أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بحث کوتاهی در ذیل مسئله گذشته باقی مانده. مرحوم سید در عروه مطرح فرموده ولو در تحریر و وسیله نیست. در عروه می فرماید و کتا یجوز نظر الى جاریت یرید شراعها و انکان به غیر اذن سیدها. در باب خرید و فروش جاریه هم کسی که میخواهد کنیزی عمه‌ای را بخرد جایز است که به او نگاه کند ولو بدون اذن مولاش. به اذن مولاش جایز مطلقا، بدون اذن مولا نگاه کند ببیند میپسندد برای خرید یا نه، که در این مورد هم خودش روایت خاص دارد. بعد اضافه می کنن و ظاهر زال اختصاص و زالک بالمشتری لنفسه، کسی که می خواهد کنیز رو برای خودش بخرد برای او جایز است، اما کسی که می خواهد کنیز رو برای موکلش بخره، کسی به دیگری وکالت داده برای خرید یک کنیز، حالا اون میره بازار کنیز بخره برای زید که موکلشه، آیا این وکیلم یجوز له النظر؟ و یا کسی که ولیه برای پسر مثلا نابالغش میخواد بره بخره، آیا برای این پدر جایز است در خرید برای پسر به اون کنیز نگاه کند به غیر اذن سیده ها؟ و یا نه کسی فضولیان، بحث بیع فضولی رو مفصل دیدید، فضولیان برای کسی دیگری میخرد، حالا او قبول بکنه یا قبول نکنه، اجازه بده یا رد کنه، فعلا داره این میخرد، آیا یجوز له النظر؟ اینجا سید میفرمایند نه، و ظاهر اختصاص و ذالک بالمشتری لنفسه فلا یشمل الوکیل والولی والفضولی. چرا؟ توی خرید عمه گیر هست، ولذا سید با تعبیر از ظاهر تعبیر می کند، برای اینکه در اونجا داره مشتری العمه، خب وکیلم مشترن، ولیم مشترن، فضولیم مشترن، بگیم لفظ مشتری شاملش می شود یا نه ادعای انصراف بشه در اونجا که شامل اینا نمیشه، که سید روی همین جهت میگه و ظاهر و کذا. این قسمت از مسئله مورد بحث ما نیست، ولو فل جمله اشاره کردی اینا مورد ابتلا نیست دیگه، این موضوع فعلا منتفی است، بنابراین مورد بحث نیست. عمده این جمله زیلشه و اما فی زوجته فالمقتوع هو الاختصاص، در مورد کسی که میخواهد با زنی ازدواج کند برای خود اون زوج یجوز له النظر به اون شکلی که بیان شد، حالا تا چه حد و حدودش الا مامر. اما حالا اگر کسی به دیگری وکالت داده برای اینکه زنی رو براش تزویج کند، آیا برای او هم یجوز النظر؟ یا پدری برای فرزند نابالغش میخواد تزویج کند، آیا برای این پدر هم یجوز النظر؟ یا یه کسی فضولتن میخواد یه کسی را، یه رفیقی داره فعلا هم ازش خبر نداره یا داره ولی در این بابه اجازه و وکالتی نگرفته، حالا میگه ازدواج میکنی فعلا این محفوظ ببونه تا ببینیم اون قبول میکنه یا نه. آیا یجوز له النظر؟ اینجا را سید میفرماید فالمقتوع هو الاختصاص، نه این قطعیست که در این مورد یختص به خود زوج، وکیل و ولی و فضولی چنین اجازه ای را شرعا ندارند. اونی که خب کم و بیش مورد ابتلاس این فرع ذیل در باب تزویج ازدواج، سید قاطعانه فالمقتوع کذا، قاطعانه که این حکم در این موارد جاری نیست و مختص به خود زوجه. ظاهرا آقایون محشین هم همشون موافق با سیدن و در این مطلب حاشیه‌ای بر متن عروه وجود ندارد. چرا و به چه دلیل؟ دلیلش چیه؟ مرحوم آقای خویی در مستند به طور خلاصه دلیلیست، در مستمسک کم و بیش مشابهش جای دیگه خلاصه میکنن، به اختصاص موضوعی به من یرید الزواج. این همه روایاتی که خوندی عن الرجل هل یجوز له النظر الى امرأة یرید تزویجها، اونی که میخواد تزویج باش بکنه، خب این ارادت و تزویج مال خود زوجه، نه مال وکیل و ولی و فضولی، اونایی که هیچ کدوم یرید و تزویجها نیستن. پس اونا از متن این ادله خارجون، دلیلی بر جواز نیست، ادله جواز شاملش نمیشود. فیبقا علی عموم الحرمه. بعد میفرمایند لا سیما به ملاحظت تعلیل المذکور فی صحیحه محمد ابن مسلم و معتبرت البزنطی المتقدمتین، فانه اون زوج هو الذی یشتریها به اغلى الثمن دون الوکیل والولی. این دو بیان، حالا ولو یکیش به صورت لاسی یما، اصل بیان اول دومی تأیید و امثال اینها، در کلام مرحوم آقای خویی مشابهش هم در کلمات آقایون دیگه به نظر میرسه. استدلال اول تامون، چرا که نه به این تعبیری که یرید الزواج، یرید تزویجها در روایات نداریم. اونی که تو همه روایات هست یرید ان یتزوجها، و با این فعل مضارع منتصب روشن‌تر در این مفهومه. این مفهوم اختصاص دارد به خود زوج که یرید و ان یتزوجها، و این عبارت به هیچ نحو شامل وکیل و ولی نمیشه. وکیل یا ولی یرید و این که یکی دیگه تزویج کنه با او، نه خودش یتزوجها،
واسطه اراده.
بله، واسطه اراده اونه، او پس یوریدوس، نه این
واگذار کرده.
واگذار چی کرده؟ نه، این از اون شارعه که بهش واگذار نکرده، بله واگذار کرده بره با او یه کسی انتخاب کنه برای او، اما شاربش این اجازه رو داده؟ این اول کلام این عبارت یرید و ان یتزوجها، این عبارت شامل وکیل و ولی نمی شود، فعل به اصطلاح مضارع چنین ولی منتسب این فعل قابل انتصاب نیست الا به خود اون زوج که یرید و تزویج. این روشنه. بله بله گیر داره، بله اونجا هم نمیتونه نگاه کنه، باید ببینه به یه راه دیگه، این براش جایز نیست، بفرسته مادرش رو بره ببینه هر جو. این براش جایز نیست، دلیل نداره. امراته حضرت این هیهات ما کنا نتوقع این سوال رو از شما اجازه بدید. بله ببینید توچین و امراته، حالا عمش خالهش نمیدونم چنین و چنان یا هر کسی یا زن غیره ای، برای که زنه، زن که براش حرمت نظر نسبت به زن دیگه نداره اصلا، مورد جایزه به ذاته، از اون مورد جواز استفاده میکنه، اون که مورد بحث نیست، ولی در نه نه کاملا تامه اون توکیل و امرات، از اول مقیدش میکنه، حالا امره هر که میخواد باشه، قمخیش باشه یا نباشه، اون همیشه اش جایزه، ولی اینجا توکیل و وکیل و ولی به صیغه مذکر، مردی که وکیلشه یا ولیشه، ولی هم که معمولا مرده یا فضولی مرد، بس در اینه، اینی که ذاتاً جایز نیست، آیا با این استثناء شاملش میشه و برای اینم میشه جایز یا نه، بس در اینه، بنابراین بین هما فرق واضح کاملا.
حضرت حسنی این رو هم بشه علاقه کرد که استعمال لفظ در اکثر از یک معنا هم پیش میاد، یعنی این رو هم علاقه کنه
به نه 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 استعمال لفظ نداریم، باید ببینیم.
بله این با وکیل فرق میکنه؟
نه فرق میکنه، بله باید رعایت بکنه مصلحت او رو، اما در اون حدی که براش، در اون حدی که براش جایزه، شما دلیل بر جوازش رو اول باید ذکر کنید، این نیست. این بیان درسته؟ بله. یکی از روایات باب روایت عبدالله ابن فضل که روایت پنجم باب 36ه، اونجا سوال اینجوری مطرح شده، اینزل الرجل الی المرأة یرید تزویجها، این که بیشتر توزه یرید تزویجها فینزر الی شعرها و محاسنها قال لا بأس بذلک اذا لم یکن متلذذا، که خوب استثناش به جای خود. کلمه یرید و تزویجها با کلمه یرید و ان یتزوجها تفاوت میکنه، یرید و ان یتزوجها به صورت فعل منتسب است صرفا به اونی که شوهری که اراده تزویج داره، دیگری که یرید و ان یتزوجها نیست، اما یرید و تزویجها، تزویج مصدره، مصدرم اضافه شده به زن، نه میدونم ان بر سر فعل مضارع در آمده، مصدر رو منتسب میکنه به خود زوج، مصدر منتسب به اونه، اینجا مصدر منتسب به کسی نیست از نظر فاعل، فقط به مفعول یعنی به هام اضافه شده. صبر کنید بذارید من چیزی که میخوام بگم بله، ولی اون فعل با این تفاوت میکنه، او ولو تعویل مصدرم بره با همه خصوصیاتش تعویل میره. یورید و تزویجها، اراده دارد، تصمیم دارد در مورد ازدواج این زن. کی باشه ازدواج کنه؟ نه، ازدواج این زن. یک مرتبه برای خاطر یک مشکل به کلی منکر میشه و کافر مطلق. کلام راوی چیه؟ این سؤال امام فرمود بله. بسیار این عبارت اینه، اگر این عبارت این معنا رو تحمل داره، ولی امام باید بگه نه این نه اینطور نه اینطوری در مقام جواب. نه، امام در مقام جواب فرمود لا بأس بذلک.
ظهور در ازدواج همون فرد
همینطور بفرمایی؟
نه همینطور نیست.
همینطور ظهور کجاش داره؟
ظهور ازدواج.
بله، این چند روزه همش این مطلب مطرح بود، شما هم تو فکر همین مطلب بودید، حالا هم این ظهور پلوتون هست
به قرینه
عبارت ما کلهم دونون دونه ما داریم فعلا دونه دونه میبینیم.
تایید فرمایش شما مصدر هیچ ضمیری در مصدر نیست که به جای برگرد.
بله، یورید و تزویجها تصمیم داره برای شوهر دادن این زن. تزویج وقتی اضافه میشه به زن معناش میشه چی در فارسی؟ شوهر دادن او. شوهر دادن او اهم است از این که بخواد اون زن را شوهر بده به خودش لنفسه یا برای دیگری. بله، ینظرو به این شخص، این شخصی که حالا به این حساب هر شخص هر مردی که به این فکر باشه میخواد اون زن رو ببینه برای شوهر دادنش. خیلی خوب، حالا ببینیم توجه کرد. این روایت ممکنه که یوهم عموم را، اونایی که بود ان یتزوجها، خب ضمیری داشت که بر میگشت به اون رجل، تزویجی میشد مربوط به او، حالا برود تعویل به مصدرم بشه هرچی، ولی مصدری بود منتسب به اون رجل، تزوجی منتسب به اون مردی که ینظر. اما اینجا این تزویج منتسب به فاعل نشده، تنها اضافه شده به زن مورد نظر. یورید و تزویجها، این ممکنه بگیم این روایت عمون و شامل فضولی و وکیل و ولی و امثال اینها هم می شود. بله آقا، حالا این دیگه انصراف دست خودتونه. یه وقتی تعبیر می کردیم انصراف چیه؟ عصای پیر زن هست دیگه، قابل ادعاست حجه، ولی نیاز به این حرفا نداریم. چرا که این روایت، روایت عبدالله ابن فضل، روایتش مرسل است و قابل اعتماد نیست. نمیشه در یک حکم مخالف قاعده‌ای روی این روایت تکیه کرد. بله، اگر یه روایت معتبر محکم بود قابل نقاش بود که همچین مطلبی گفته بشود.
اگر معتبر بود روایات دیگه نمی‌خواست مناقشه کنه با اینو؟
نه، معارضه نداشت. نه، اونها یه مورد سوال شده در مورد خودش، این سوالش اهمه در مورد وکیل و ولی هم. اینا با هم معارضه ندارن، متوافقین میشدن.
عام و خاص هم میشدن.
عام و خاص نه، مخالف نیستن. عام و خاص متوافق که اشکالی نداره، مگر خاصش مفهوم داشته باشه. بله خاص، اون یه مورد چه گفته، این ده مورد چه گفته. اگر گفته اکرم زیدن، بعد گفت اکرم العلماء، اینا با هم معارضه داره. اینجا هم همینطور میشد، اون که اشکالی نداشت. معارضه نداشتن. اگر این روایت تام بود، صحیح حتی به اصطلاح سندن، ولی نه، روایت مرسلتون حجیت نداره، قابلیت اعتماد نداره، پس در یک چنین حکم خلاف قاعده‌ای نمی‌شود مشتکی کرد. این مطلب. پس تعبیر اول که دلیل، حالا به این کل تعبیر میگیم، دلیل اختصاص دارد به خود زوج و لا یشمل و وکیل و ولی را. اما تعبیر دوم آقای خویی که می‌فرمایند لا سیما به ملاحظت تعلیل یشتری ها به عقل از سمن، خود زوج مشتری است. بله، این تعلیل به نظر نمیاد مؤید ادعای ایشون باشه. نه تنها مؤید نیست، بل یمکن دعوا خلافش را. برای اینکه وکیل و ولی هم اگر میخوان چیزی را بخرن برای موکلشون یا مولا علیهشون، اونا هم وظیفهشون اینه که عدم قبض را برای او مراعات کنن. مهر به عهده مرد، به خود اون رجل. پس باید بدونن که اون رجل الان مقبول نمیشه. وکیل باید رعایت کنه مصلحت موکل را، ولی باید مراعات کنه مصلحت مولا علیه را. حالا فضولیش رو شامل نمیشه. بله، فضولی فضولی، به این حرفا هم اعتنا نمی کنه. یه بعد خودش میدونه، اگه اجازه داد چی با خودش، ندادم رد کرد هیچ. اما در ولی و وکیل وظیفه اونها رعایت مصلحت مولا علیه. خیلی خوب، پس این تعلیل، یا بگید یعوم، خود تعلیل معمم بشه، یا حالا اینو نگیم، اما لاسیما نمیشه به ملاحظت تعلیل، که این تعلیل دلیل بر خصوص باشه. نه، اونا هم باید مراعات کنن. بنابراین نه تعلیل منافاتی نداره، و این لاسیمایی نیست که مطلب رو تایید کنه. حرف اول کامل، دلیل ندارید، بسیار خوب. گفت نادر به سربازش گفت چرا تیر نزدی؟ گفت به هزار یک دلیل. گفت یکیشو بگو. گفت فشنگ نداشتم. گفت همین یکی بس. میگه اونای دیگر نمیخواد. اما این که لاسیما به این ملاحظه، این ملاحظه ظاهرا مؤید فرمایشون نمیشه، مگر اللهم الا ان یقال، که بیم آقا به قول معروف که آقای لطفی بیشتر اینا رو میگن، میگن علف باید به دهن بوزی خوش بیاد. نگیم طور نیست؟ بله؟ علف؟ نه، علف با علف. خب بله، بله، ولو غلط مشهور شما باشه، علف یعنی اون سبزی که میخوره. بس اون مردی که میخواد ازدواج کنه، او باید او رو بپسنده و از این نظر حالا با مهرش یا با هر چیز دیگر مقایسه کنه. عقل از سمن صرفا مهر باشه یا به اون تعبیری که ما عرض کردیم اعم من ذالک، این ذوق و سلیقه و به اصطلاح انتخاب اونه، ولا وکیل و ولی که اصلی نداره این قضیه. بنابراین این تعبیر تعلیل باز بشه مختص برای خود زوج، مهر به عهده اوست، شناختش هم مربوط به او میشه، یعنی خوش آمدن و بد آمدنش و انتخابش و غیر ذالک اینا مربوط به اونه دیگه. یه وقتایی انسان تعجب میکنه مثلا یه کسی عاشق یه دختری میشه که هیچی نداره، حالا شده خداوند متعال برای هر دختری که خلق کرده یک زوجی قرار داده در عالم واقع تا پیدا بشه. به قول معروف هیچ سری رو بدون همسر قرار نداده.
معید شما این قرد برمیش شما
چجور؟ پس از اول بگی اصلا انتخاب خودش به درد نمیخوره، ینظره خودش بیجهت، همیشه ینظره رو، حالا اگر عمه و خاله و زن مناسبم نداره بده به یه مرد دیگری که متخصص در این امور باشه، مردایی که تا حالا 1260 تا ازدواج کرده باشن متخصص بشن در این قضیه. خیلی میدونم. پس زن مرد رو میتونه حتما بره مرد و اگه نه خودش، معنای حرف شما اینه نه خودش. اولا همه این زوجایی که مورد بحث این روایته ازدواج اول و جوونی بین 16 سالگی و 20 سالگی نیست، نه روایت عام یوری تزویجه ها ولو در سن 70 سالگی ولو در سنین بالا، نه حالا تعدد هم میچی مرده زنش طلاق داده اینا هستی مبازه. ثانیاً نه بالاخره همونو خداوند متعال همین اختیار رو به همون جوان تازه واردم داده، خوشش میاد بسیار خوب، بعدها پشیمون شد میزنه تو سر خودش میگه تقصیر خودم بود، پس کسی طلبکار نیست. بنابراین بله با این توجه به این نکته که حساب انتخاب خوش آمدن و بد آمدن یه امر قلبی خاصی است که اینو نمیشه با وکیل و ولی تقسیمش کرد، به عهده اون گذاشت، اونا بر فرد برن ببینن میتونن بیان وصف کنن، همون وصفی که شما سابقا گفتید لا یکفی، خودش باز میتونه نگاه کنه، یعنی اون در حقیقت مکفی نیست از نگاه و نگاه او بی اثر. به این دلیل بگیم نه تعلیل هم لایشملو.
از این ساخته به نظر من ما خویی که تعلیل رو برای دفع قبل فرمودن
بله.
باید همون اعتماد اول رو
نخه اون دفع قبل وکیل، شما اگر یک کسی رو وکیل میکنی، شما یک کسی رو وکیل میکنی برای خرید یک خونه، اون وکیل نباید ملاحظه کنه ببینه این خونه میارزه نمیارزه، شما مقبول میشید یا نه، پس باید ملاحظه کنه. این نه آقای خویی میگفت شاملش نمیشه، این عرض ما بود که میگفتیم شاملش رو همون مبنا، رو همون قضیه پولی، فقط و همون مبنا هم وکیل باید رعایت کنه، ولی هم باید رعایت کنه، نه برخلاف. خب این بحثم تمام. فالمقتوع هو الاختصاص و به اینجا مسئله 28 با اضافاتی که سید در عرفه داشت تمام والحمدلله. مسئله 29 وارد یک بخش دیگری می شویم. الاغوا جواز و سماع صوت الاجنبیه، آیا می شود صدای زن اجنبی رو شنید یا نه؟ الاغوا جواز و سماع صوت الاجنبیه و کذا یجوز لها اسماء و صوتها للاجانب، حکم دو طرف داره. برای زن میتونه بلند صحبت کنه که یک اجنبی بشنود، برای مرد هم شنیدنش جایزون. ببینید در نظر یه حکم بود برای زن که یجب و ستر، یه حکم هم بود برای مرد که یحرم علیه نظر، چه اون به وظیفش عمل بکنه چه نکنه. دو حکم. آیا در صوت صدا هم این حکم هست؟ یحرم علیه بلند حرف زدن، یعنی صداشو باید بپوشاند یا نه؟ و اگر لازم نیست پوشوندن صداش، یجوز و برای مرد شنیدن اون صدا ام لا؟ سید هر دو رو میگن جایزون، ولی در این حال ذهب جماعتون الى حرمت السماع والاسماع، در این حال که عده زیادی قائل شده که نه، هم اسماعش حرامه و هم سماعش. پس مسئله موقعی اختلافه، اونم ذهب جماعتون که حالا عرض میکنه. نه، هم سید میگه یحرم علیها المکالمه مع الرجال بکیفیت محیجه به ترقیق القول و تلیین الکلام و تحسین صوت فیتمع الذی فی قلبه مرض. بله بله، این عبارت تحریره. حالا بله، حالا ایناش گذاشتم. بله، اینجوری که حالا به یک نحوه مهیجی صحبت کند، نه این حرامه. بعدم اشاره به آیه قرآن فیتمع الذی فی قلبه مرض ولا تخزعن لهن بالقول ولا تخزعن بالقول فیتمع الذی فی قلبه مرض. این مطلب را مشابهش را مرحوم سید در عروه دارد، مسئله 39 عروه، لا بأس بسماع صوت الاجنبیه ما لم یکن بتلذذن، که در عبارت وسیله هم این استثناء شده، به تلذذن ما لم یکن تلذذن ولا ریبه من غیر فرق بین الاعمى والبصیر، چون مرد بینا باشه یا کور باشه اشکالی نداره شنیدنش. و ان کان الاحوت اترك فی غیر مقام ضروره، احوت استحبابی دنبالش، و یحرم علیها اسماء الصوت الذی فیه تحییج للسامع بتحسینه و تردیقه، این حرامه. قال الله تعالی ولا یخزعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض، باز اشاره به آیه شریفه. متن مطلب مرحوم سید را که هر دو رو میگن جایز ولو با کره به اصطلاح احتیاط ترک، اجازه بدید. آقایون محشین عروه همه پذیرفتن، در این قسمت حاشیه ای نداریم الا یه تذکری که مرحوم آقای خویی فرمودن که متن آیه فلا تخزعن است، نه ولا یخزعن، هم فاس و هم صیغه به اصطلاح مؤنث، نه صیغه مذکر، که مثلا عبارت سید آیه را با یه تسامحی بهش اجاره فرموده که یه مرتبه آقای دیانت هم جوش میاره رو همین قضیه. نه دیگه، فقها در این جای که میرسن گفت شعر میگویم و معناز خدا میطلبم، حالا اونش بله به معناش کار دارن، به لفظش خیلی کاری ندارن، ولذا این تسامحات چه در نقل روایات چه در نقل آیات در عبارات فقها خیلی جاها هست، ولی خب تا اونجایی که مؤثر در مطلب نیست. بله هیچ وقت نمیخوان چیزی بسازن، ولی آیه قرآن رو اشتباهن اینجور میگن. خب نه، حالا نکردن فرصت. بله بله بله، نوشته ها بنوشتن. در هر حال این اساس مسئله. خب اشاره فرمودد در متن ذهب جماعتون الى حرمت السماع والاسماع، که مرحوم سید اینو دیگه اشاره نکرد. بله این چنینه، ذهب جماعتون، کیا؟ افراد بزرگواری مثل شرایع، قواعد، ارشاد، تحریر، تلخیص، اینا همه نسبت به مشهور هم داده شده که مشهور قائل به حرمتند. در بین متأخرین هم، حالا اینم نمیدونم، در این نکاهی که نسبت مرحوم شیخ داده شده تقلیلات آی عراقی، مسئله را مفصل مطرح نشد نکردن، ولی یه قسمت در ضمن یک مسئله اسانیه یک نیم سطر داره و اون اندازه این که الاعمال لا یجوز له سماع و صوت المرء لانه عورتون، لانها عورتون، بل لانه صوتش، لان صوت عورتون. بله این یه ترکیه بار داره تو اون آخرین سطر این فصل قبل از فصل بعد، بحثی هم روش نکردن، دلیلی و نفیان اثباتن ذکر نکردن. این تو عبارت آیه عراقی هست، اما ایشون در اینجایش حاشیه بر عروه نداره، با اینکه ایشون حاشیه داره بر عروه نکاح، قبلش بعدش در مسائلی حاشیه داره، ولی در اینجا حاشیه نداره. از این عبارت معلوم میشه نسبت به بصیرش که امنه مسلمه تذکر دادن که اعماش هم همینطور، ولذا سیدم در عبارتش این اضافه کرد ولا فرق بین الاعما والبصیر، کنه ایشو به این اشاره کرده به این لا فرقش، ولی حرمت رو گرفته و لا یجوز، اساسش گفته لا یجوز، ولی حاشیه‌ای بر عروه نداره. حالا این که مرادشون چیه؟ آیا بعد از اینجا برگشتن؟ از این مطلب اول داشتن و برگشتن؟ یا نه چیز دیگری بوده مطلب؟ نمیدونم. این وضع به اصطلاح اقوال در مسئله، انما الکلام در ادله مطلب. اونایی که میگن حرامه چی میخوان بگن؟ البته لولت دلیل هیچی نداشته باشیم، نفیان و اثباتن، اصالت البرای اقتضی الجواز، شک بکنیم یجوز السماع والاسماع، دلیل نداشته باشیم بر حرمت، کل شیء لک حلال یقتضی الجواز، قاعده سطح مطلب بر اساس جوازه. حرمت که ذهب الیه جماعتون، محقق در شرایع، علامه در چند تا کتابهاش و دیگران، اینا نیاز به دلیل دارن و باید اثبات کنن. ادله ای رو که بهش تمسک کردن دو دست است. یه دسته آمدن گفتن آقا فر روایات نقل ان صوت المرأته که بدنها عوره، وقتی عورت شد معناش اینه یجب و اخفاءها، یجب و سترها، به ماهی عورتون. یک اضافه بر این دو، بعض از ادله خاصه، روایات خاصه در خصوص صوت، روایاتی داریم در باب سلام. سلام هر مؤمنی به مؤمن دیگر برسد، مسلمانی به مسلمان دیگر، مستحب است، اونم مستحب مؤکد، و چه بسیار روش تأکید شده سلام بکنه به دیگری. تسابق کنید در سلام، در روایات داره. ولی اینکه الحمدلله و المنه به فضل الهی این سنت در جامعه ماها طلبه ها به کلی فراموش شده و ترک شده، و اونقدر ترک شده با اینکه جواب سلام واجبه، اونم باید جواب سلام اعلای از خود سلام باشه و احسن از او، فهیو به احسن منها، و حتمنم اسماع بشه به سلام کننده. ولی من شخصا این تجربه رو دارم، از بس این سنت ترک شده، وقتی انسان، حالا بگیم، نمیخوام بگیم انسان، رو عادت هم که شده، میرسیم به یه طلب سلام میکنیم جوابم نمیده. چی شد؟ نه فهمیدم. چرا با خیلی
کنه عقل
بکنی
و
لباد
و
حالا هر کدوم یه جور تحلیل میکنه. حالا هر نه واقعا اینو من خیلی وقت بارسان نمیدونم چی جور شده به کلی. این یه سنت مؤکدی است در شریعت اسلامی به کلی. حالا کاری به اینا نداری. در هر حال در روایات در رابطه با سلام، با این استحبابش میگن به زن سلام نکنید. روایات ناهی عن السلام علی المرأه، یک موثقه مسعدت ابن صدقه عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین علیه السلام لا تبدو النساء بالسلام، ابتدا نکنید. این روایت، روایت اول باب 106، بله 131، معذرت میخوام، روایت اول باب 131، لا تبدو النساء بالسلام ولا تدعوهن الى الطعام، دعوتشون هم به غذا نکنید. یا بریم امروز رستوران با هم نهار نهار بخوریم مثلا، از اداره که میاد بیرون کذا. فان النبی، امیر المؤمنین نهی میکند، بعدم استشهاد میکند به این بیان پیامبر صلوات الله علیه، قال فان النبی قال النساء عین و عوره فاستروا عیهن بالسکوت وسترو اوراتهن بالبیوت. این یه روایت. موثقه قیاس ابن ابراهیم، بله ابواب مقدمات نکاح باب 131، موثقه قیاس ابن ابراهیم باز عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال، خود امام صادق فرمود لا تسلم علی المرأه، سلام به زن نکن. خب چرا سلام نکنم؟ لابد برای این جهت که اون براش واجب میشه جواب، و تو جواب او رو میشنوی، اسماع جواب و سماع شما نسبت به اون جواب حرامون. این دو روایت در باب سلام. یه روایت هم کلیتر، حدیث مناهی ار رسول الله صلی الله علیه و آله و علیه السلام قال و نها ان تتکلم المرأه عند غیر زوجها و غیر زی محرم منها اکثر من خمس کلمات مما لابد لها من. این عموم تکلم نهی فرمود پیغمبر از این که زن سخن بگوید در جلوی غیر شوهرش و غیر محارمش، یعنی در جلوی مرد غیر محرم، به بیشتر از پنج کلمه‌ای که ناچاره، یعنی در حد ناچاری، اونم تا پنج کلمه. بفرمایید. حالا ببینید. آیا اون میگه خلاف وقتی است که اون صریح باشه؟ این شما دارید یه لازم ازش اخذ میکنی. لا، حالا اون گفته لا تخزنه، این روایت میگه اصلا حرف نزن. میدونم اون نگفته که یجوز، بله نگفته که یجوز، تعلیلش چیه؟ فیتمه. حالا چه؟ بله اون یتمه علته ممکنه در ببینید، صبر کنید، وقتی وارد اون مسجد میشیم انشالله اینا رو طرح میکنیم، اما وقتی جلو میفتی پیش از منبری روزشو میخونی اینو صبر کن گوش کن. نه، اون روایت خودش نهیه در یه قسمته، این نهی منافات با اون نداره. اعمه عام ممکنه یک تعلیل عام می داشته باشه، در یه موردش تعلیل اضافه داشته باشه. این که بعدم چی شد؟ یکی یکی. این اولی خلاصه؟ صبر کن. این اولی خلاصه یا نه؟ این اولی خلاصه یا نه؟ اضافه و ییتم اطلاق این روایات تخصیصش می زنه، میگه زن تو حق نداری. نه آمد، بله اون وقتی سلام کرد، من شنیدم به معصیت او به اسمو شنیدم بدون اختیار. حالا جوابش که اشکال نداره، سلام مرد فی نفسه اشکالی نداره، اگر روایت میگه سلام نکند برای اینکه او رو مجبور نکنه به جواب و شنیدن اون جواب. بله سلام بعد از اینکه اون سلام کرد اشکالی نداره سلام دادن مرد. میبینید آقای دیانه جلو که میفتی یه مقدار اون وقت این مشکلات هم پیش میاد. حالا این دو دلیلی که ذکر شده، یکی اون جمله اول، یکی هم این روایات، انشالله بحثش فردا به یاری خدا.